ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرضوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد جلوگیری از یک انفجار بزرگ در کابل، ادامه قضیه کابل بانک و مطالب دیگر. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مقام های امنیتی از کشف هزاران کیلوگرم مواد انفجاری نیرومند در کابل خبر می دهند. پلیس روسیه یک بلاگ نویس و عکاس برجسته را بازداشت کرده است. و رهبران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در مورد کمک به شورشان ضد رژیم سوریه صحبت می کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی مواد انفجاری نیرومند را که در یک موتر نوع ترک در کابل جابجا شده بود خنسا کردند. در این موتر حدود 8000 کیلوگرم مواد انفجاری جابجا شده بود. شفیق الله طاهری سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مواد انفجاری اولهای این هفته در شرق کابل کشف شد.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از انفجار 7800 کیلوگرم مواد انفجاریه که قرار بود در شهر کابل انفجار داده شود با وسیله یک اراده موتربم جلوگیری کردند.
طاهری گفت که این مواد انفجاری می تواند ساحه بشایع 1.5 کیلومتر را ویران کند. گفته می شود نیروهای امنیتی 5 طراح مظنون را کشتند و 2 تن دیگر را توقیف کردند. جزئیات تا لحظات بعد در این برنامه. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است هدف از انتقادهای اخیرش از ایالات متحده آمریکا آوردن اصلاحات در روابط میان دو کشور بوده است. در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده، به نقل از رئیس جمهور حامد کرزی آمده که آمریکا دوست و متحد استراتژیک افغانستان است. روز یکشنبه رئیس جمهور کرزی در رابطه با سپردن مسئولیت‌های زندان بگرام به حکومت افغانستان از حکومت آمریکا انتقاد کرد. قرار بود مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان هفته گذشته سپرده شود که نشد. کرزی همچنان اخیراً گفت انفجارهای اخیر شورشیان در اصل خدمت برای نیروهای خارجی است. افغانستان در جدول ماهانه فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به یکبارگی 48 ردیف صعود کرده و در رده 141 قرار گرفته است. افغانستان ماه گذشته در ردیف 189 قرار داشت. حالا افغانستان نسبت به حریفانش در جنوب آسیا از جمله هند، پاکستان و سریلانکا پیشی گرفته است. یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان علت عمده این دستاورد افغانستان را پیروزی‌های تیم ملی در بازی‌های چالش کپ آسیا در لاوس می‌خواند.
خوشبختانه بعد از مسابقات بازی های چلنج کپ آسیا که افغانستان راهی دور دوم مسابقات چلنج کپ آسیا شد، تیم ملی فوتبال افغانستان یک صعود بسیار چشمگیر را در رده‌بندی فیفا در رنکینگ فیفا به دست آورد که از 209 کشوری که عضویت جهانی فوتبال فیفا را داره افغانستان 141 کشور تصفیه شد و همچنان خوشبختانه در جنوب آسیا جای مقام حوال گرفت و همچنان در خود آسیا جای 21 گرفتند.
افغانستان در مسابقات چالش کپ در لاوس توانست سریلانکا و منگولیا را با نتیجه 1-0 شکست بدهد. در آخرین و سرنوشت سازترین بازی افغانستان در برابر حریف میزبانش لاوس با تساوی 1-1 رسید. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در باره درخواست فرانسه در مورد انتقال اسلحه به شورشیان سوریه بحث کنند. فرانسه خواسته که تحریم ها باید رفع شوند تا اسلحه به شورشیان سوریه انتقال داده شود. جلسه این رهبران امروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می شود. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند گفته است رژیم سوریه به حل سیاسی بحران 2 ساله این کشور علاقمند نیست و هنگامی که مردم سوریه قتل عام می شوند اروپا نمی تواند خاموش باشد.
ما باید مسئولیت بگیریم. نمیتوانیم اجازه بدهیم که مردم یک کشور توسط رژیم قتل عام شوند. رژیمی که حالا مذاکره سیاسی و انتقال سیاسی را نمیخواهد. فرانسه میگوید حتی اگر اتحادیه اروپا این ممنوعیت را لغو نکند، آماده است برای شورشیان رژیم سوریه سلاح فراهم سازد. بریتانیا از این درخواست حمایت میکند، اما دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان با این پیشنهاد فرانسه مخالفند. محکمه در شهر دوشنبه با وزارت داخلی تاجیکستان دستور داده که خسارت را که به یک زن رسیده جبران کند. شوهر این زن سفرعلی سنگوف با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در ماه مارس پارسال دستگیر شد و زیر لاتو کوبه پلیس جان داد. گلچهره هولماتوآوا وکیل خانواده سفرعلی امروز در صحبت خود با رادیو آزادی گفت که محکمه منطقه سینو در شهر دوشنبه با وزارت داخله دستور داده که مبلغ معادل 10000 دلار آمریکایی را به بیوه سفرعلی بپردازد. پلیس در ابتدا گفت که سفرعلی 37 ساله در حالی که میخواست خودکشی کند خودش را زخمی کرده بود. نزدیکان سفرعلی اصرار میکنند که او در جریان توقیف به شدت لتو کوب شده است. سر و صدای مردم سبب دستگیری دو افسر پلیس شد، اما این دو پلیس پیش از آن که محاکمه شوند بر اساس فرمان عفو عمومی ماه اکتبر سال 2012 آزاد شدند. گفته میشود غفلت این افسران پلیس سبب مرگ سفرعلی شده است. یک بلاگ نویس و عکاس برجسته روسی در میدان هوایی سنت پیترزبورگ بازداشت شده است. پلیس دمیتری الیشکوفسکی را که در کارهای خیریه هم سهم داشت، ناوقت دیشب زمان دستگیر کرد که مشغول مصاحبه با فعالان حقوق همجنس بازان بود. دو فعال حقوق بشر هم بازداشت شدند. الیشکوفسکی گفته که پلیس او را متهم کرده که در داخل میدان هوایی به طور غیر قانونی عکس می‌گرفته است. این عکاس روسی به خاطر ساختن یک فیلم مستند در مورد زندگی همجنس بازان محلی در شهر سنت پیترزبورگ بود. و برگشت دو کیهان نورد روسی و یک فضانورد آمریکایی از ایستگاه فضایی بین المللی به علت هوای خراب به تأخیر افتاده است. قرار بود سفینه حامل این فضانوردان در یک مرکز در قزاقستان به زمین فرود آید. اداره فضایی روسیه روسکاسموس گفت که فرود آمدن سفینه سیوز تا حداقل صبح روز شنبه به تعویق افتاده است. این سه فضانورد از ماه اکتبر به این طرف در فضا بودند. بعد از برگشت این سه نفر، سه فضانورد دیگر، یک کانادایی، یک روسی و یک آمریکایی، ایستگاه فضایی را رهبری خواهند کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس‌های اینترنت ما: azadiradio.com، azadiradio.org. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما است. ما حالا در ادامه این برنامه همراه سید سمی عباس باشید.
ساعت 5:08 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که از یک حمله بزرگ انفجاری در کابل جلوگیری به عمل آمد.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از انفجار 7800 کیلوگرم مواد انفجاریه در شهر کابل جلوگیری کردند.
4 فرد مسلح که در ولایت بلخ قصد حملات تخریبی داشتند دستگیر شدند. والی بلخ میگوید
2 از یک بخش و 2 نفر از بخش دیگری توریست ها دستگیر شدن و مستند دستگیر شدن.
لوی سالانوالی افغانستان از حکم محکمه ابتدایی در مورد مجرمین بحران کابل بانک راضی نیست.
محکمه ابتدایی حکمی که بالای متهمین تجیر کابل بانک صادر شد، اداره لیسانوالی به او حکم قناعت ندارد.
آیا بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان به اقتصاد این کشور ضربه شدید وارد نخواهد کرد؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد بلند رفتن میزان تجاوز جنسی بر اطراف در این کشور بر اطفال در این کشور ابراز نگرانی میکند. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان در یک قرارگاه آیسف در شمال افغانستان. در نیمه دوم ساعت مطلب در مورد تاثیر مشاجره ها در مورد زندان بگرام بر روابط افغانستان و آمریکا و برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از وقوع یک انفجار بزرگ که قرار بود شهر کابل را تکان دهد جلوگیری کرده است. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این اداره بر روز جمعه در نشست خبری در کابل گفت که موظفین این اداره قادر به کشف هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در مربوطات حوزه 16 کابل شدند. آقای طاهری میگوید که این حمله تروریستی از سوی شبکه حقانی و شورای کویتاب طرح‌ریزی شده بود. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند اگر جلوی این انفجار گرفته نمیشد، شهر کابل شاهد بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین انفجار مرگبار می بود. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این اداره بروز جمعه در میان جمع از خبرنگاران در کابل گفت که مقدار این مواد انفجاری 16 برابر موادی بود که به گفته وی در حملات انتحاری گذشته در افغانستان به این پیمانه مواد استفاده نشده بود. آقای طاهری میگوید
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از انفجار 7800 کیلوگرم مواد انفجاری کارگزاری شده در یک اراده متربم در شهر کابل جلوگیری کردند. اگر 7800 کیلوگرم مواد منفجر میشد، شما باور بکنید که در بسیار نقاط وسیع شهر کابل ما شاید تعمیر ردگه سالم نمی داشتیم.
آقای طاهری می افزاید که به اساس تحقیقاتی که آنان انجام دادند، این متربم قدرت تخریب 1.5 کیلومتر بر 1.5 کیلومتر را داشته است. به اساس معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان، این مقدار بزرگ مواد انفجاری از قریه آلوخیل مربوطات حوزه 16 هم کابل به دست آمده است که در ارتباط به این قضیه 5 توریست کشته و 2 تن دیگر آنان را بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان 3 روز پیش با نشر اعلامیه مطبوعاتی این موضوع را با رسانه‌ها در میان گذاشته بود، اما این حمله را کدام شبکه تروریستی و با کدام هدف طرح‌ریزی کرده بود باز هم از آقای طاهری میشنویم.
حمله مشترک حقانی و شورای کویته که در خارج از مرزهای افغانستان پلانگذاری و طراحی شده بود توسط فرزندان دلیر و شجاع مردم افغانستان قبل از انفجار شناسایی و تثبیت شد تا ای که بتانن در آستانه آمد سال نو این ملت بیچاره را به خاک و خون بکشانن.
موظفین ارگان‌های امنیتی افغانستان در حال از جلوگیری وقوع یک انفجار بی‌سابقه در کشور خبر می‌دهند که هنگام با سفر چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان، حمله انتحاری در مقابل وزارت دفاع افغانستان و ولایت خود صورت گرفت که در نتیجه آن 19 تن کشته شد. رئیس جمهور کرزی یک روز پس از این دو حمله انتحاری در کابل و ولایت خوست گفت که طالبان این کار را به هدف خدمت به آمریکا انجام می‌دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم گزارش دیگری از امنیت کشور، این بار از شمال. مقام‌های ولایت بلخ از دستگیری 4 فردی که قصد حملات تخریبی را در مراسم میله گل سرخ در شهر مزار شریف داشتند خبر می‌دهد. عطا محمد نوروالی این ولایت به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این افراد از ولایات دیگر افغانستان به هدف برهم زدن مراسم سال نو به شهر مزار شریف آمده بودند. در این حال آقای نور میگوید که امسال نیروهای امنیتی افغان نسبت به سال‌های گذشته برای برگزاری میله گل سرخ تدابیر شدید امنیتی را در ولایت بلخ روی دست گرفتند. لطیف سهاک از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
مقام های ملی ولایت بلخ میگویند که تدابیر شدید امنیتی را برای برگزاری مراسم میله گل سرخ روی دست گرفتند. عطا محمد نوروالی بلخ به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی افغان در نتیجه سعی و تلاش 4 فرد که قصد عملات تخریبی را در مراسم میله گل سرخ داشتند دستگیر کردند. وی گفت این افراد از ولایت دیگر افغانستان به شهر مزار شریف آمده بودند که به طور مستند با اسناد و شواهد دستگیر شدند.
بله، اینا اعضای تروریست ها هستند که به مزدور خرابکاری و انفجار داخل شهر آمده بودند که از دو از یک بخش و دو نفر از بخش دیگری توریست ها دستگیر شدن و مستند دستگیر شدن. در ایستشان اسناد و شواهد کافی وجود دارد.
آقای نور گفت با وجود آمادگی های نیروهای امنیتی افغان هنوز هم تهدیدات امنیتی موجودند و باید تمام مردم شهر مزار شریف برای برگزاری مراسم میله گل سرخ با نیروهای امنیتی همکار باشند. و همچنان گفت که برای برگزاری مراسم میله گل سرخ آیساف نیروهای امنیتی افغان را در قسمت گزمه‌های اویی و مسائل استخباراتی کمک خواهند کرد.
امسال پلان امنیتی با نسبت به سال گذشته فرق دارد. سال پار فکر میگم 4720 نفر با کار گماشته بودیم با مزوری تامین امنیت و تدابیر امنیتی و جمعا 7 حلقه امنیتی و شرید امنیتی را در نظر گرفته بودیم. امسال 6135 نفر توظیف شدند و زیاد شدن کمربندهای الخوی و همچنان تعداد از نظر کمیت البته گواهی است که یک تدابیر خوب تر خواستیم بگیریم.
از سوی دیگر آقای نور از تمام مقام‌های دولتی خواست تا سلاح‌هایشان را در کمربند شهر مزار شریف به نیروهای امنیتی تسلیم نمایند و از ورود اسلحه به داخل شهر خودداری نمایند. قرار است مراسم رسمی تجلیل سال نو 6 روز بعد با برافراشتن جنده منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف با اشتراک 100 تن از باشندگان ولایت بلخ و مقام‌های دولتی تجلیل به عمل آید. از این روز به نام میله گل سرخ نیز یاد می‌شود.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که فیصله محکمه اختصاصی بحران کابل بانک در ارتباط با مجازات متهمین این قضیه بر آنان قابل قبول نیست. مسئولان این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وصف جرمی متهمین کابل بانک اختلاس و تطهیر پول است، اما محکمه اختصاصی به دلایل خیانت از امانت مدت حبس آنان را کمتر تعیین کرده است. محکمه اختصاصی بحران کابل بانک در پاسخ به این انتقاد لوی سارنوالی میگوید که تشخیص وصف جرمی از صلاحیت محکمه است، اما باز هم لوی سارنوالی افغانستان صلاحیت دارد که این فیصله را میپذیرد یا نه. جزئیات بیشتر در گزارش از فریبا واحدی از کابل.
بانک حدود دو هفته پیش محکمه خاص رسیدگی به بحران کابل بانک افراد دخیل در قضیه این بانک را به مدت‌های مختلف محکوم به مجازات کرد. اکنون اداره لوی سارنوالی افغانستان میگوید به این حکم محکمه قناعت ندارد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وصف جرمی متهمین کابل بانک اختلاس و تطهیر پول است، اما محکمه اختصاصی به دلیل خیانت از امانت مدت حبس آنان را تعیین کرده است.
محکمه ابتدایه حکمی که بالای متهمین تجزیه بران کابل بانک صادر شد، اداره لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق قوانین نافذه کشور به او حکم قناعت ندارد. از اینکه وصف جرمی متهمینی که در این قضیه هستند، وصف جرمی از او دیدگاه اداره لوی سارنوالی اختلاس و تطهیر پول، اما محکمه اختصاصی قضیه بحران کابل بانک اینا را به خاطر اما خیانت در امانت به مدت 5 سال و تعداد دیگیشان هم به مدت 4 سال 3 سال محکوم به مجازات کردن.
آقای عزیزی میگوید که دوسیه این بانک حالا دوباره به اداره لوی سارنوالی رسیده و ریاست مبارزه با فساد اداری این اداره رویان کار میکند. به گفته مسئولان این اداره به دلیل وصف جرمی متهمین قضیه کابل بانک که همانا اختلاس و تطهیر پول است، باید مدت حبسشان بیشتر از 10 سال تعیین می شد. در مورد عدم رضایت لوی سارنوالی افغانستان در ارتباط به مجازات متهمین قضیه کابل بانک، دیدگاه محکمه اختصاصی رسیدگی به این قضیه را گرفتیم. قاضی شمس‌الرحمن شمس رئیس این محکمه بروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
توصیف وصف جرمی او محکمه میفهمه و صلاحیتش است و اساس صلاحیتی که داشته قضیه را تطهیر پول ندانسته و خیانت در چیز اختلاس ندانسته. در اختلاس ایجه چیز باید کارمند دولت باشه که در بانک‌های دولتی اونا اختلاس مصداق پیدا میکنند، اما در بانک‌های شخصی یک بانک شخصی است به اینجا معذرف خدمات آمن نیستند، اونا مورد اختلاس گرفته نمیتونه و وصف جرمی را ما خیانت در امانت تشخیص کرده. بازم سارنوالی صلاحیت دارد که قناعت میکنه یا نمیکنه.
محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک حدود دو هفته پیش در مورد متهمین قضیه این بانک فیصله اش را اعلام نمود که به اساس آن خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد داری های کابل بانک علاوه بر استرداد 530,988,240 دلار آمریکایی و شیرخان فرنود همچنان ضمن استرداد 278,573,054 دلار هر یک به 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند. این محکمه علاوه بر رئیس و معاون پیشین کابل بانک 19 تن دیگر را نیز برای مدت‌های مختلف محکوم به مجازات نمود که عبدالقادر فطرت رئیس و محب الله صافی معاون پیشین در افغانستان بانک نیز شامل این افراد بودند. محکمه خاص قضیه کابل بانک در جلسه ابتدایی خود عبدالقادر فطرت را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به مدت 2 سال و محب الله صافی را برای مدت 1 سال محکوم به مجازات نمود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. قرار است یک بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی در جریان سال روان میلادی از افغانستان خارج شوند. خبرگزاری انترپرس سرویس به نقل از کارشناسان آمریکایی و گزارش دفتر سرمفتش مصارف آمریکا برای بازسازی در افغانستان میگوید که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی، کمک‌های آمریکا به افغانستان نیز کاهش خواهد یافت. به نوشته انترپرس سرویس، نیروهای آمریکایی در افغانستان یک نظام سیاسی را که از ثبات و مشروعیت چندان برخوردار نیست در عقب می‌گذارند. فرشته جلالزی جزئیات بیشتر این گزارش را تقدیم می‌دارد.
تعداد از کارشناسان که در مورد با نشریه انترپرس سرویس صحبت کردند میگویند که ایالات متحده در چند سال اخیر میلیون ها دلار را برای پروژه های مهم بازسازی به افغانستان فرستاد، اما حکومت کابل نتوانست که عمدترین برنامه ها را که از نظر واشنگتن اهمیت زیاد دارند به خوبی عملی نماید. پروگرام های آموزش و تجهیز پلیس افغانستان نیز شامل همین لیست می شود. موجودیت فساد مالی در کار کمپانی های قراردادی آمریکایی و افغان، سهل‌انگاری آمریکا در نظارت بر برنامه های سازی در افغانستان و ضعف در حکومت رئیس جمهور کرزی دلایل عمده این مشکل پنداشته می شوند. اندرو ویلدر، یکی از کارشناسان امور افغانستان در مرکز تحقیقاتی صلح در امریکا، به نشریه انترپرس سرویس می گوید سوال اصلی این است که ما چطور می توانیم که با محدود شدن منابع مالی در سال آینده این برنامه ها را تمویل کنیم. واندا براون، یک کارشناس دیگر امور افغانستان در انستیتوت بروکینگز در واشنگتن، به نشریه گفته است که کمک های حکومت آمریکا برای برنامه های بازسازی در هلمند و کندهار و جای زمین سازی برای پیشرفت دوامدار اقتصاد محلی را ضربه زده است. برعقیده خانم براون، کم شدن کمک های ایالات متحده به افغانستان باعث فشار شدید بالای اقتصاد این کشور می شود و بی ثباتی سیاسی را در افغانستان افزایش داده می تواند. بر اساس گفته های مقامات آمریکایی و مطالعات که در زمینه صورت گرفته است، بخش اعظم کمک های ایالات متحده برای برنامه های مهم و حیاتی در افغانستان قربانی فساد مالی در آمریکا و افغانستان شده است. دفتر سرمفتش مصارف آمریکا برای بازسازی در افغانستان در یک گزارش گفته است که در سال 2011 حداقل 100 مورد فساد مالی در برنامه های کمکی آمریکا به طور رسمی از نظر انداخته شده بود. اخیراً کلر مکاسکل، یک سناتور آمریکایی، در سخنرانی در کنگره این کشور موفقیت در برنامه‌های آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان را نشانه موفقیت آمریکا در افغانستان عنوان کرد. این عضو سنای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان با حمایت از حاکمیت قانون و مسئول ساختن زندگی افغان‌ها و زمینه‌سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اهمیت کلیدی دارند. اما با گفته وی، ضعف در برنامه‌های آموزشی پلیس باعث پریشانی بیش از حد مردم گردیده است. حداقل 9 میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تا حال برای تربیت پلیس در افغانستان فرستاده شده. اما با گفته خانم کلر مکاسکل، نتیجه این کمک‌ها بدتر از مایوس کننده است. نشریه انترپرس سرویس میگوید که ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر حداقل 29 میلیارد دلار را به برنامه‌های مختلف تربیه و تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک کرده است که حداقل 1/3 آن به پلیس افغان داده شده. اما با گفته نشریه، به خاطر عدم موجودیت یک سیستم منظم تشکیلاتی در افغانستان، حکومت آمریکا نمیتواند که بر چگونگی مصرف کمک‌های خود در این کشور نظارت دقیق داشته باشد. در یکی از گزارش‌های دفتر سرمفتش مصارف آمریکا برای بازسازی در افغانستان گفته شده است که وزارت داخله افغانستان تعداد دقیق افراد ثبت شده در چوکات پلیس را تعیین کرده نمی‌تواند و احتمال موجودیت فساد در برنامه‌های ثبت نام و تمویل پلیس که مربوط وزارت داخله افغانستان می‌باشد زیاد است. مثلا در بعض موارد تنها نام‌ها در لیست پلیس نوشته شده، برایشان معاش حواله می گردد ولی در حقیقت این افراد اصلا وجود ندارند. یا در بعض از موارد دیده شده که یک فرد در چند جای با چند اسم متفاوت ثبت نام شده و در یک زمان از چند مرجع پلیس معاش می گیرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بلند رفتن میزان تجاوز جنسی بر اطفال در این کشور شدیداً ابراز نگرانی میکند. معاون بخش حمایت از اطفال این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که رقم تجاوز بالای اطفال که سنشان کمتر از 18 سال است با گذشت هر روز افزایش مییابد. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر نبود حوزه های خاص جزایی، محاکم و پلیس اختصاصی بخش اطفال را از عوامل عنوان می کنند که به گفته آنان سبب سوء استفاده از اطفال در افغانستان شدند. فریبا واحدی در همین مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از میان حدود 140 قضیه تجاوز جنسی در این کشور که در دو سال گذشته به ثبت رسیده، 80% این قضایه را تجاوز بر اطفال تشکیل می دهد. بلال صدیقی، معاون بخش حمایت از اطفال این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی وضعیت کودکان افغان را ناگوار خوانده و گفت که رقم تجاوزات جنسی بر اطفال زیر سن 18 سال در حال افزایش است.
نظر به تحقیقاتی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده، تا فعل حالا که ما در جریان دو سالی آمار ارقام که به دفترهای ما مراجعه کردن افراد مبنی بر این که بالای یکی از اعضای خانوادهشان یا بالای خودشان تجاوز جنسی صورت گرفته به تعداد 139 قضیه است که در حدود اکثریت این قضایا را باز اطفال تشکیل میدهد، خصوصا افرادی که پایینتر از سن قانونی هستند، پایینتر از سن 18 سال هستند. در حدود 80% از اکثرا اطفال
آقای صدیقی افزود تجاوز بالای اطفال تنها به تجاوز جنسی خلاصه نمی شود، بلکه به باور وی رقصانیدن اطفال در محافل، نشان دادن فیلم های غیر اخلاقی و مبتذل به آنان نوع دیگر تجاوز بر شخصیت آنان است. به گفته مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، اگر تمام موارد یاد شده به ثبت برسند، به احتمال قوی گراف سوء استفاده های جنسی از اطفال بیش از این خواهد بود. عارف 16 ساله یکی از پسران است که چند قبل در ولایت تخار مورد تجاوز قرار گرفته است. او قصه اش را با رادیو زودی چنین در میان گذاشت.
از یک اولی دیگه من میامدم که باید میخواستم در روزه نماز بکنم که دل افن از این چهار دیوالی پالی اولی من بر اومدم. مرا به زور در موتورسیکل بالا کردن، چاقو سرم کشیدن، مرا بردن سن دشت کترما. باز مرا بسال از کوب کردن، مورد آزار اذیت قرار دادن. میخواستم مورد آزار اذیت قرار بدن من.
به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر 60,000 طفل در کشور معتاد به مواد مخدرند. به گفته این کمیسیون 1.9 میلیون طفل مصروف انجام انواع مختلف کارهای شاقند. به همین ترتیب بیش از 100 طفل متخلف از قانون در نزد این کمیسیون به ثبت رسیده که گفته می شود تعداد زیاد آن را دختران تشکیل می دهند. اینکه چرا اطفال بیشتر مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، پاسخان را از اجمل بلوچزاده، یکی از فعالان حقوق بشر می شنویم.
از اونجایی که طفل شرایط خاص خود کار داره، وکیل مدافع خاص خود کار داره، زبان خاص خود کار داره، محکمه خاص خود کار داره که مشکلاتی که سر راهش به وجود اومده او را حل بکنن، ما چون این چیزی را نداریم فعلا. بر اون پایه است که یک حوزه خاص بر اطفال، چه از نگاه جزایی، چه از نگاه محاکم، چه از نگاه پلیس اختصاصی، اطفال باید وجود می داشت که متاسفانه نداریم. اینا عوامل است که باعث میشه فرصت طلب و افرادی که همواره تلاش بکنن انتقام بگیرن، نمیان کودکان را مورد حمله خود قرار میدن.
گفته میشود کودکان افغان نه تنها از تجاوزات جنسی در امان نیستند، بلکه شمار زیاد از این کودکان جانهایشان را در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی نیز از دست میدهند. چنانچه کمیته دفاع از حقوق اطفال مستقر در شهر ژنوا به تازگی گزارش را به نشر رسانده که در آن گفته شده تلفات کودکان در اثر بمباردمان نیروهای آمریکایی در 4 سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. به نقل از همین گزارش، تلفات کودکان در سالهای 2010 و 2011 میلادی در افغانستان دو برابر شده و تنها در چند حمله سال 2011 میلادی 110 طفل کشته و 68 تن دیگرشان زخم برداشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از زنان افغان در یکی از کمپ‌های نظامی نیروهای ناتو در شمال افغانستان یک نمایشگاه صنایع دستی را برگزار کردند. آنها با استفاده از این فرصت توانستند ده‌ها قلمکارهای دستی خود را به فروش برسانند. لطیف سحاق از مزار شریف گزارش می‌دهد.
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در یکی از کمپ‌های نظامی آیساف باعث فروش صدها قلم اجناس تولید شده توسط خانم‌ها شد. در این نمایشگاه لباس‌های افغانی، اشیای تزئینی، لوازم خانه و آثار رسامی و نقاشی زنان به نمایش گذاشته شده بود. خانم‌هایی که تولیداتشان را به نمایش گذاشتند می‌گویند علاقمندی به خریداری اجناس آنها بالاتر از توقع بود و 90% تولیداتشان به قیمت خوب به فروش رسیده است.
شما باور کنین اد خانمی که میایه 5-6 بیگ داره، وقتی که میره مکمل بیگ های از اینا خالی است، یعنی اینا با یک علاقمندی خاص از اینا خریداری میکنن.
تابلو ما خیلی خوب به فروش رسید تا حالا و خیلی راضی هستیم از این نمایشگاه و همچنان از تنظیم و تهیه برنامه.
این نمایشگاه در آل راه اندازی می شود که زنان تولید کننده صنایع دستی در گذشته همواره از نبود بازار فروش تولیدات خیش شکایت داشتند، اما اکنون آنها از برگزار کنندگان این نمایشگاه می خواهند تا در هر ماه یک بار باید این چنین نمایشگاه را راه اندازی نمایند. مسئولان انجمن زنان تجارت پیشه ولایت بلخ برگزاری این چنین نمایشگاه را گام مثبت در راستای بازاریابی تولیدات زنان می دانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد برگزاری نمایشگاه کارهای دستی زنان افغان در یک قرارگاه ناتو در شمال این کشور. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به فشرده خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی مواد انفجاری نیرومند را که در یک موتر نو ترک در کابل جابجا شده بود خونسا کردند. در این موتر حدود 8000 کیلوگرم مواد انفجاری جابجا شده بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است هدف از انتقادهای اخیرش بالای ایالات متحده آمریکا آوردن اصلاحات در رابط میان دو کشور بوده است. افغانستان در جدول ماهانه فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به یک بارگی 48 ردیف صعود کرده و در رده 141 قرار گرفته است. افغانستان ماه گذشته در ردیف 189 قرار داشت. حالا افغانستان نسبت به حریفانش در جنوب آسیا از جمله هند، پاکستان و سریلانکا پیشی گرفته است. محکمه تاجکستان در شهر دوشنبه به وزارت داخله تاجکستان دستور داده که خساراتی را که به یک زن بیوه رسیده بود جبران کند. شوهر این زن سفرعلی سنگوف به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در ماه مارچ پارسال دستگیر شد و زیر لتوکوب پلیس جان داد. یک بلاگ نویس و عکاس برجسته روسی در میدان هوایی سن پیترزبورگ بازداشت شده است. پلیس دیمیتری اشکوفسکی را در کارهای خیریه که در کارهای خیریه هم سهم دارد ناوقت دیشب زمان دستگیر کرد که مشغول مصاحبه با فعالان حقوق همجنس بازان بود. برگشت دو کیهان نورد روسی و یک فضانورد امریکایی از ایستگاه فضایی بین المللی به علت هوای خراب به تأخیر افتاده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. مشاجره روی سرنوشت یک تعداد از زندانیان زندان بگرام که توسط نیروهای آمریکایی نگهداری میشوند باعث قطع مذاکرات روی موافقتنامه امنیتی در رازمدت میان آمریکا و افغانستان بعد از خروج نیروهای جنگی آمریکا در سال 2014 میلادی شده است. مقام‌های آمریکایی از تحویل دادن زندانیان که به گفته آنها زندانیان نهایت خطرناک میباشند امتناع می‌ورزند. اما حامد کرزی به روز سه‌شنبه هشدار داد که حکومت او کنترل بخشی از زندان بگرام را به عهده خواهد گرفت. اداره اوباما میگوید موضوع زندانیان یک اختلاف کوتاه مدت است و با موافقتنامه استراتژیک دراز مدت بین آمریکا و افغانستان ارتباط نخواهد داشت. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
ایالات متحده آمریکا از تحویل دادن یک تعداد از زندانیان زندان بگرام به حکومت افغانستان امتناع ورزیده و گفته است این زندانیان به مقایسه 3000 زندانی که قبلا به حکومت افغانستان تسلیم داده شده خطرناکتر هستند. بنان تا زمانی که رئیس جمهور افغانستان تضمین نکند که این زندانیان آزاد نمی شوند، کنترل این زندانیان به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آقای کرزی تا کنون به این کار موافقه نکرده و حتی ایالات متحده آمریکا را به نقض موافقتنامه انتقال زندانیان متهم نموده است. رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه هشدار داد که حکومت او کنترل آن بخش از زندان بگرام را که این زندانیان در آن نگهداری می شود به دست خواهد گرفت. کرزی همچنان ایالات متحده آمریکا را به شکنجه مردم ملکی و تبانی با طالبان متهم نمود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جنرال جوزف دنفورد، کماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان به روز چهارشنبه به نیروهای آمریکایی هدایت داد تا تدابیر امنیتی را شدت ببخشند، زیرا به گفته روزنامه شاید اعلامیه رئیس جمهور کرزی باعث شود تا خطر حمله از سوی نیروهای امنیتی سرکش افغان و شورشان بالای نیروهای ناتو بیشتر شود. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت عدم اعتمادی که ایالات متحده آمریکا روی تحمیل دهی زندان بگرام و بعض موضوعات دیگر نشان داد یقیناً که بالای موافقتنامه امنیتی دو جانبه اثر منفی خواهد گذاشت. فیضی روی اختلاف نظرها میان آمریکا و افغانستان گفت.
رابطه کابل با واشنگتن یک رابطه پیچیده و اورنج است. به این معنا که کابل با واشنگتن در ارتباط به برخی از موارد اختلاف نظر بسیار جدی داره. در ارتباط به جنگ در افغانستان، جنگ علیه تروریسم در افغانستان، در ارتباط به داشتن زندان‌ها، در ارتباط به عملیات‌های نظامی در افغانستان، در ارتباط اختلاف نظرهای وجود داره.
یک مقام آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده به منظور جلوگیری از توصیه رویارویی به روزنامه واشنگتن پست گفته است. آنها درک میکنند که کرزی در داخل شنوندگان سیاسی دارد، بنابراین به او فرصت میدهند تا حرفهای خود را بگوید. یک مقام بلندپایه اداره اوباما با روزنامه گفته است سیاست آقای کرزی نسبت به سیاست ما فرق دارد. برای ما حمایت نیروهای ما مهم است و این که اجازه ندهیم شورشان خطرناک دوباره به میدان جنگ برگردند. برای کرزی حاکمیت افغانستان مهم است. هرچند که دوره ریاست جمهوری آقای کرزی در سال آینده تمام می شود، اما او و متحدین سیاسی او روی این فکر می کنند که بقایشان بعد از خروج نیروهای جنگی غرب چگونه خواهد بود. بنابراین آنها تصمیم گرفتند تا خودشان را رهبران ملی وانمود کنند. نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید.
ببینید، ما زیاد باور ما این نیست که رئیس جمهور کرزی علاقمند به این باشه که به یک ثبات استراتژیک در افغانستان فکر بکنه، بلکه بیشتر به این باور است که خب 2014 میرسه، تکلیف ما چی است؟ یعنی بیشتر بهانه‌گیری ها به خاطر از این است که به نه امریکایی ها باید اینان خاطر برای رئیس جمهور بتن که خودت از تیم خودت هر کسی را که تو علاقمند هستی ما در قدرت نگهداری میکنیم.
اما کاری را که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در جریان دو سال آینده باید تمام کند تیه مسوده شرایط موافقتنامه دو جانبه امنیتی است، خاصتا در این زمانی که اداره اوباما تعداد مربیون نظامی، مشاورین و نیروهای ضد شورش را که میخواهد در افغانستان باقی میمانند نهایی میسازد، به شمول ماموریت مشخص آنها.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیادی از پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیو آزادی راجع به مشکلات نتایج امتحان کنکور می باشد. ما هم برای بار دوم با آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی مصاحبه انجام دادیم که در جریان این برنامه با آن آشنا خواهید شد. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام تقدیم می دارم به تمام کارکنان رادیوی آزادی. من محمد است از ولایت دایکنده ولسوالی میرامور منطقه سنگان. منطقه ما با مشکلاتی پای تلفن گرفتار است که پای تلفن نداره، در کارمار که زیخ بگیه در کتلا بور میشه، در یک روز برلا بور میشه. امیدوارم که در همین شکایت از ما را در مقام صاحبا برسنید که دستگیر شود.
سرپل نظر، ما از ولایت سرپل تماس میگیدم، ما از خریه بلغانی ولایت سرپل دم بهم چال میگیدم، اگه پای تلفن از خودشان روزن از تقریبا یک سال شده روزا زدن، طالبا زدن، روزا زدن، چپا زدن، این تصولا در اینجا اصلا کار نمیسته. ایران نماینده روشن در دیره پروس کنه، مردم مشکل داره.
سلام آقای زاریت نظر، خال نظری نظری هستم از ولایت بدخشان و رسوالی اوان. مسئول مخابرات افغانستان خواهشمند هستم از مقام بالاش در باره همین پایه افغانستان تحت توجه بکنن، همین شرکت های خصوصی هیچ توجهی ندارن، کیفیت صدا را فهمیده نمیشود. این همی جا یک کار سرد میکنی، یک کلش ده کلمه گب میزنی، یک یزید از فهمیده نمیتونی، خلاصا نمیفهمی طرف چی میگه. اخیرش هم میبینی که کریدی دیازی هم خلاشید است. شما و از بالاجات مخابرات افغانستان خواهشمند هستم که امین از پیگیری بکنن و امین سبلش بنده را چند دفعه نشر بکنن که ما دچار مشکلات هستیم. در این سرمایه دارستان رفتیم از اون سوالی کوهستان از اون تپه زنگ میزنیم به پایه از اون بالا، پایه یعنی اون سوالی در اون به کلی کار نمیکنه و سزا را فهمیده نمیشه. سلام علیکم، خداحافظ.
این جانب میراغا از اون سوالی اشتراکشان ولایتی بدرشان نسبت مشکلاتی که داریم، پایه در جای ما ضعیف است. آرزومندیم که همه صدای ما را دست کنید، یک پایه سیاه باشه، یک پایه قلتر باشه که ما مشکلات خدا را فکنیم. خدا حافظ. سلام.
سلام ظریف نظر. از شبکای افغانی بسیار از طرفی ما به عذاب هستیم. مدت یک ماه می شود که شبکه یا برقرار نیست. اگر نمی توانم پیش برده با آنکه اتصالات روشن عربا یا فال باشد، غیر از شبکه هم بند انداختن و ما مردم در بدر تمام روز یک صد زنگ میزنیم یک تماس ما برقرار میشه، میشه یک مشکلات فامیلی پیش آمد، میشه که هزاران کار دیگه ما میمانه مگم شبکه وصل نمیشه. از خواهش میکنیم که امیارا جریمه نقدی شوند از طرف دولت. دیگر گفتنی نداریم و سلام، خداحافظ.
بله سلام علیکم، ما از ولایت لوگر ولسوالی چهار بر تماس شدیم. در ولایت لوگر ولسوالی چهار بسیار زیاد مشکلات هست. یک مشکل خود را ما برای شما میگیم که مشکل ما همین خدمات است. از ساعت 6 صبح الا تا 12 بجره اینجا آن تلفن ها آنتن میده و بعد از اون هیچ آنتن نمیده. امید است که مشکل ما را مطرح کنند.
بله آقای ظریف نظر، سلام علیکم. این جانب یحیا از ولایت پنجشیر به تو زنگ میزنه. همی کمیسیونه که به نام اصلاحات اداری شما حوضه کرده یک فند و یک هیله است. ما امتحان دادیم، اون نمره گرفتیم، پارچه خود حل کردیم، ولی والی صاحب پنجشیر رو قبول نمی کنه. والی صاحب پنجشیر میگه اصلاحات کمیسیون اداری چی است؟ هر کس که باشه من نمره خودم میدم. این ما کمیاب بودیم، پس مسترد ما کرده از ناکم ما کرده است. من نیخواهیم که این پیام ما را به گوش مسئولین برسونی. و سلام.
بدون تبصره. محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما چندین سوال داریم از شنونده عزیز. ما سوالا را یک به یک از شما میپرسیم، اما قبل از او در مجموع در ای اواخر هم شنونده عزیز ما شکایت میکنن و هم مظاهرات و ایگپا و در اطراف اکناف شکایت هاست که گویا در بستلا در نتایج کانکور دز داشته یا سوالات فروغ داشته یا دیگه شده. مخصوصا بعض ولایت ها، چهار ولایت عمده را نام میگیرن که اونجا بسیار به سوی عالی تعداد زیاد نفر را کامیاب شده. این مسئله به کجا میرسه؟ آخرش اگر نارضایتی زیاد باشه، وزارت تحصیلات عالی چی تصمیم داره که این را یک بررسی بکنه؟ سیب
تشکر از شما. طوری که خدمت شنونده های شما قبلا هم این مسائل توضیح داده شده بود، یک بار دیگر خدمتان عرض میکنیم که وزارت تحصیلات عالی افغانستان امو تعهدی را که در شروع سال برای جوانان عزیز ما مخصوصا در طلبان امتحان کنکور سال 1391 داشتن، هم از مسائل که مربوط به تحصیلات عالی بود به شکل بهتر و اساسی تر ای تطبیق شد. که خوشبختانه آخرین ارقامی را که در خصوص مسئله داریم، بیشتر از 120,000 تن از جوانان عزیز ما با پوانتون ها مؤسسات تحصیلات عالی نیمه عالی و بیشتر از 42,000 تن از این جوانان عزیز ما که به نتیجه بودن برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب شدن، که یک نوید بسیار خوبه هست در خصوص جذب ظرفیت ها که در خود مؤسسات تحصیلات عالی پوانتونا و مؤسسات خصوصی ما بود. از جانب دیگه آن چیزی را که نگرانی هایی را که در این خصوص وجود داشت، ما به یک و یک برای رد از این با اثبات مسائل پرداختیم و گفتیم که هیچ گونه اسناد و شواهد در این ارتباط وجود نداره که این شواهد بتانه برای مسائل ما مومد واقع شود که برای هموطنان عزیز ما. اما تا اکنونه که با شما صحبت میکنم 545 مورد که تقلب، جعل و تزویر بوده خود وزارت تحصیلات عالی افغانستانی را کشف کرده یا گرفتار کرده بودند که با مراجع عدلی و قضایی تسلیم داده شدند. از جانب دیگر آن چیزی را که غیر منصفانه خواندن نتایج امتحان کنکور است ایرا عنوان میکنن، ما کاملا ایرا رد میکنم. باید این غیر منصفانه خوانده نشه، بلکه همین 122 هزار تنی که جذب مؤسسات تحصیلات عالی شده اینا کی هستن؟ اینا هم جوانان عزیز ما هستن که کامیاب شدن برای پانتونا و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان و سر تا سر کشور ما هستن و نگرانی را که در خصوص ولایات دارن این نگرانی ها را اگر دلایل وجود داشته باشه، اگر اسناد وجود داشته باشه، این را با ما شریک بسازن. در غیر صورت غیر عادلانه خواهد بود که ما ولایاتی را که در سالهای گذشته هم با فیصدی های بلند بود و امسال هم این فیصدی ها وجود داره در ولایات مختلف، این را ما بگویم که غیر عادلانه بخوانیم.
به هر حال سوال عمده و اساسی در سر چهار ولایت که گفتیم، یکم ولایت دایکندی است که تعداد زیادی از اشخاص نمرات بسیار بالا گرفته، خود به خود توجه را جلب میکنه. ما اعتراض نداریم به دایکندی یا به ولایت های دیگه، منتها خواهی نخواهی این سوال در ذهن هر کس خلق میکنه. بازم شما در این مورد کدام تجدید نظر میکنین نمیکنین؟
اول خوب ببینیم، ولایت دایکندی یک ولایتی هست که دور افتاده هست. با گفته خود مسئولین، امیر مسئولینه که به عرض امتحان کنکور رفته بودن، هیچ موبایل کار نمیکنه در اون ساحه و چطور بتانند که از این موبایل استفاده بکنن یا کتابچه سوالات در اختیار از یا قرار بگیره، در حالی که رئیس هیئت امیر چهار ولایت ما بر شفافیت از این تاکید میکنه. از این جهت هیچ مشکلی به خصوص یعنی وجود نداره. آن چیزی که وجود داره، ما اسناد در این ارتباط پیدا نکردیم که شواهد وجود داشته باشه که در اینجا فساد صورت گرفته باشه یا تقلب.
به هر حال خوب است که این سوالات از ذهن مردم بسلا دور شود. اگر جواب ارائه بکنین، مثلا از ولایت بغلان میگن که
سلام به کارکنان رادیوسازی و تمام شنوندگان، اسم من نورالله است از ولایت بغلان ولسوالی خوشفرین. مشکلات ما درباره امتحان کنکور است. چرا از ولسوالی خوشفرین با تعداد 225 مکتب است، از این مکتب‌ها یک دونه شاگرد به امتحان کنکور کامیاب شد، تمام دیگر اینها به نتیجه میباشد.
آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، یعنی سوالی است که در ذهن هر کس خلق میشه صاحب.
خب بازم خدمت شما عرض میکنم که این فیصدی ها نه تنها مربوط به یک ولسوالی خواهد بود، بلکه مربوط به یک ولایت است که چه تعداد از جوانانشان در طلبان امتحان کنکور در پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند. اصلا اگر ایره برای شما تماس گرفتن، ما فکر میکنم که فیصدی هایی که در ولایت در هر ولایت است این بیخبر هستن، به خاطر از اینکه ما اگر بگویم بیشترین فیصدی را که مثلا در ولایت اروزگان است، ولایت فاریاب است، ولایت دیگه هم هستن، اما آنچه که قابل توجه است از لحاظ تکنیکی ما خدمت شما عرض بکنیم این است که این فیصدی ها نظر به از لحاظ تکنیکی انتخابشان است. به طور مثال در ولایت اروزگان بالاترین رقم خود به انتخاب که دارن بر پوانده های و در روز انتخاب زیادتر نیست انتخاب کردن، اما متاسفانه که زیادتر از این جوانان ما انتخابات بلند می داشته باشن و از لحاظ تکنیکی است که اینا باز ظرفیت بلند وجود نمی داشته باشن، اینا از ظرفیت مستن. از این جهت است که این از لحاظ تکنیکی بیشتر قابل توجه است.
خب به هر حال یک سوال های کوتا داریم خدمت شما. یکی خو
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من میخواستم از شما خواهش کنم که تمزی مسئولین وزارت تحصیلات عالی بپرسید که اتاد از بینتیجه هایی که نمراتشون از 250 به پایین هست، وزارت تحصیلات عالی میگفت که ما اونا را یک تعدادش به می وزارت معارف معرفی میکنیم و اون ادهی که به وزارت معارف معرفی شده اونا گفته که باید از طریق همون تعلیم تربیه ها و تعلیمات مسلکی نتایج خود در بیاره و تا اینکه پروسه سطنان تکمیل شد. حالا اینا یک آدرس مشخص نداده، ما از کجا باید بریم من نتایج خود در بیاریم؟ لطفاً امیر سوال بکنید و نتیجه شده ما مشخص بکنید.
آقای عظیم نوربخش، این کسا چی میشه سب؟ کجا باید مراجعه کنن؟
خوش وقتی دهی بوده که برای اولین مرتبه امتحان کنکور در وقتی که در ماه دل و به پایان میرسه، هدف ما این بوده که ما سال تحصیلی را پیش از اینکه سال تحصیلی شروع شه ما باید نتایج امتحان کنکور اعلام کنیم و به همین خاطر از فرصت‌های موجود هست که تا برای همه شکایات رسیدگی شوه، بر همه مشکلات رسیدگی شوه و این مشکلات و شکایات تا زمانی که امی خود در طلبان ما اعتماد خود را پیدا نکنند ما اعلان کردیم. از این جهت وزارت معارف افغانستان و وزارت معارف افغانستان کوشش میکنند که تا به صورت درستر در خود سایتشان یا از طریق خود وزارت معارف اینا معرفی شود.
فعلا آدرس مشخص موجود نیست که شما بتین برشون بگین که مراجعه کنن.
این پانتونا و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان بودن، اینا را معرفی کردیم که هر جا میرن بعد از هرچی زودتر اینا ثبت نامشان در مؤسسات تحصیلات در پوانتونا شروع میشه. کسایی را که گفتیم بر نیمه عالی اونا شامل امی برنامه هستن، تشویش نداشته باشن، انشالله باز در این فرصت تمام مسائل روشن خواهد شد.
یکی از دارالعلوم ها میگن نتایج ما تا حال اعلان نشده.
سلام علیکم تمام کارکنان رادیو آزادی، این جانب محمد طیب بیگزاد هستم از ولسوالی رستاق ولایت تخار، یک تن از شاگردان دارالعلوم. مدت 7-8 روز می شود نتایج دارالعلوم ها اعلان نشده. لطفاً پیام مرا به گوش وزارت تحصیلات عالی برسانید. چرا نتایج دارالعلوم ها را اعلان نمی کند؟ ما تا جایی که ما نشنوم از بعضی دوستاها میگن که شاگرده های دارالعلوم به توریست معرفی شدن، بعضی هایشان به مخاطر نتایجشان اعلان نمی شود. چرا اعلان نمی شود؟ کدام شاگرد دارالعلوم دفتر خودش انتحار کرده یا اینکه توریست شده؟ لطفاً پیام ما را به گوش وزارت تحصیلات عالی برسانید. خدا حافظ.
آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، چرا دارالعلوم نتایج
همو قسمی که برای شما در این قسمت برای شما اشاره داشتم که این مؤسسات نیمالی مربوط وزارت محترم معارف افغانستان است. از این جهت ما هرچی زودتر میخواییم که هرچی زودتر این مسئله خدمت شما و شنوندهای محترم شما باز زیر در روشنایی کامل قرار بدیم.
یعنی دارالعلوم هم در این کاتگوری داخل میشه. خوب شد که این موضوع هم روشن ساخت، یعنی شنونده ما قناعتش انشاءالله حاصل شده باشه. البته بعض شنوندهای ما به عصبانیت هم پیام گذاشتن و بعدشان میگن که مثلا از سالنگ.
سلطان محمد احمدی هستم از ولسوالی سالنگ ولایت پروان با تماس شدیم. ما مشکلی با هم نیست که ما در امتحان کنکور شرکت کردیم و 248 نمره بردم، اما باز هم به نتیجه ماندم، در حالی که انتخابم یکی از انتخابایم تعلیم و تربیه بود. وقتی که من مراجعه کردم برای ما گفت که اگر تو 50,000 روپای افغانی نقد برای ما به یاوری کار تجور میکنم و غیره، در غیر از اون تو به نتیجه هستی.
آقای عظیم نوربخش یک داست هم میگم 50,000 افغانی گفت بده که من تو را کامیاب بسازم، اگر برو پشت کارت بته بست لایتر ما وارد چطور است مثلا؟
خب این جز یک افواد یا یک ادعای بی‌بنیاد خواهد بود که در این خصوص ما همیشه عنوان کردیم که گفتیم که اگر شما میتونید که با ما شریک بسازین در بایواز از این که شما ادعای غیر منصفانه ایدان شما شما قدمایی را اما هنگ بسازیم که ما بتانیم به صورت درستتر موارد پیگیری بکنیم.
بله با اسناد شواهد باید مراجعه بکنن. به هر حال یک مسئله که یکی از شنوندای ما ترکده او میگن که سابق اتر یک تصمیم گرفته شده بود که به هر ولایت 70 یا 72 بورسیه داده شوه و
بر اینکه در ماه دل سال جاری 1391 72 بورسیه در هر ولایت تحمیه داده شده بود، فرمان وزارت چنین بود شاگردان ممتازی که نمرات سه سالهشان 98% الی 100% بوده باشد می توانند به بورسیه تحصیلی معرفی شوند. به همین اساس شاگردان ممتاز از این شانس مستفید شده بودند. چون که این بورسیه در ابتدا تنها برای کسانی که نمرات سه ساله بلند را کسب کرده بودند اهدا شده بود، ولی با کمال تأسف بعد از گذشت یک ماه این استعدادها از طرف شورای وزیران افغانستان شکسته شد. آیا دلیلش این بوده می تواند که یک شاگرد آخر نمره با گرفتن نقل نمره بلند را در کنکور کسب کرده و به بورسیه معرفی شوند؟ پس شما کامیاب شدن یک آخر نمره را با ناکام شدن یک اول نمره چگونه ارزیابی می کنید؟ چرا اکثرا در بورسیه ها محصلین بعد از فرستاده شدن اعلام می شوند؟ آیا تنها واسطه داران و پولداران استعداد دارند که خارج بروند و تحصیل کنند؟
آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، به این نفر چی جواب دارین؟ چی مشکل است؟
خب موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین. ما همین در صدر 30 نفر از ولایت و 60 نفر از ولایت کابل برای بورسیه های دولتی که مطابق با طرز العمل است پروسیه زیر آغاز کردیم. کسایی که بلندترین نمرات دارن در سایت وزارت تحصیلات عالی همچنان وجود داره که اینا هر چی زودتر تا 30 ماه هود بیاین و ثبت نام خود آغاز بکنن و شروع بکنن و وزارت تحصیلات عالی و ریاست ارتباط خارجی آمادگی داره. یک جانب قضیه هست، مسئله بورسیه های گروپی است که کشورها برای ما میتن، اینا هم ما هم برشان آمادگی داریم که نظر به لایحه‌ای که وجود دارد بر هر ولایت مجتمع را بتیم که خوشبختانه در این راستا وزارت تحصیلات عالی آمادگی داره و تمام کسایی که بلندترین نمرات در ولایات خود گرفتن بر از اونا بوسیه داده میشه.
آخرین سوال
کریم هستم از هرات تماس دارم. از وزارت تحصیلات عالی پرسان کنیم لطفا از امتحان کنکور را 30 نفر 250 افغانی میگیره و از آزمایشی 250 میگیره، از شهادتنامه که برایش میگم میتونم 200 افغانی میگیره، از هر نفر در هر سال 700 افغانی میگیرن که در سال 91 190,000 نفر امتحان گرفتن که جمعا که حساب کنیم 133 میلیون افغانی یار میگیرن. ای به کدام حساب میگیره؟ به کجا میشه این پول؟ هر سال 133 میلیون افغانی رو یا میگیرن یا میگن تقلب نکردیم، در حالی که این سوالا رو فروختن، در اکثر جای فروختن به تمام مردم معلوم است. خواهش میکنم از وزارت تحصیلات عالی موضوع پرسان شد. سلام علیکم.
آقای عظیم نوربخش، در این مورد شما جواب خاص به این شنونده ما دارین؟ سرنوشت از این پولا چی میشه؟
خب تشکر میکنیم، به موضوع بسیار خوب اشاره کردین. اول خب ما بودجه بسیار بودجه وزارت تحصیلات عالی مصرف لیلیه ها میشه که 46,000 نفر ما داریم و از سرجم بودجه دولت افغانستان 2.5% از این بر ما داده میشه که یک وزارت غیر انتفاعی است و عرضه خدمات تحصیلی را داره و این پولی که از درک کتابچه که برشان رهنمود داده میشه، این تمام از اینا به خزینه دولت میره و اینمی پولی که هست این مکمل به خزینه دولت تسلیم داده میشه.
محترم آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از همکاریتان و جوابتان به سوالات شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر.
محمد نادر هستم از ولایت غور. از وزارت تحصیلات عالی خواهش مندم نباید اونایی که مسافر هستن مثلا از یک ولایت به ولایت دیگه انتخاب کردم انتخاب کنکور رشته دلخواه خود، باید به هیچ نوع چون و چرای باید تبدیل شدم. مثلا به ادبیاتی هرات کامیاب شدم، جایشان نمیتونم رسیدگی کنم از نگاه اقتصادی ضعیف هستم، را اونا بتونم از یک ولایت به ولایت دیگه خود تبدیل کنم. از وزارت تحصیلات عالی همیر میخوام. خدا حافظ.
نتایج امتحان کنکور اعلام شد، ما هم یک زن از اشتراک کنندگان نتایج امتحان کنکور بودیم. من 225 نمره بردم اما متاسفانه به نتیجه ماندم و هر روز اول 225 نمره بود و حالا 224 نمره شده. نمیفهم یک نمره چرا کم شده. از وزارت تحصیلات عالی خواهش میکنم تا به این مشکل ما توجه جدی نماید و ما بسیار پریشان هستیم. از هر همسنفی از هر رفیقم که پرسان میکنم یک روز 245 میباشد، روز دیگر 244 میشود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com